بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه فدک، یعنی کتاب هایی که راجع به خطبه فدک نوشته شده و حتی مرحوم مجلسی هم این کارو کرده به عنوان ملحقات و اضافات فدک آمدن، یه چند تا عرض کنم که از فرمایشات حضرت زهرا رو هم اضافه کردم به عنوان ملحقات فدک. ایشون یه خطبه خوندن، بعد ابوبکر جواب داده، ایشون دوباره جواب دادن، بعد رفتن منزل، مریض شدن و زنان و مهاجران و انصار اومدن خدمت حضرت زهرا برای عیادت. حال حضرت رو پرسیدن، حضرت در جواب احوال پرسی اونها جملاتی رو فرمودن که من اون جملات رو امروز امشب میخونم. لما رجعت فاطمه الى منزلها فتشکت و کان وفاتها فی هذه المرزه. راوی میگه راویان خطبه فدک از اهل تسنن و نویسندگان کم نیستن. ابن ابی طاهر کتابی داره به نام بلاغات و نساء، در سال 280 ایشون وفات کرده. ابن ابی طاهر یعنی اواخر قرن سوم. کتاب را وقتی نوشته که 280 وقتی وفات کرده کتابش بوده و الان هم در دسترس و به اصطلاح هم سنی ها منتشر کردن هم شیعه ها. این عبارات رو معمولاً عبارات خطبه فدک و خیلی از ملحقاتش اونها هم دارن. موقعی که فاطمه برگشت به منزل، از کجا برگشت؟ از بعد از خطبه. فتشکت یعنی مریض شد. و کان وفاتها فی هذه المرزه، وفاتشون هم در این مرض بود، یعنی دیگه از جا بلند نشد. این به اصطلاح گفته سنی ها هم هست. دخل الیها النساء المهاجرات والانصاریات عائدات فقلنا لها کیف اصبحت یا بنت رسول الله فحمدت الله وصلت علی ابیها ثم قالت اصبحت والله عائفه لدنیا کن قالیه لرجال کن لفظتهم بعد ان عجمتهم و شنعتهم بعد ان صبرتهم فقبحن لفلول الحد و خبر القنات و خطل الرعی و اصور الجد و خوف الفتن و لبئس ما قدمت لهم انفسهم انسخت الله عليهم و فی العذاب هم خالدون لا جرم والله لقد قلدتهم ربقتها و حملتهم اوغتها و شننت عليهم آرها فجدعن و اقرن و بعدن للقوم الظالمین. این یه تیکه رو ترجمه میکنم، بعد یه تیکه دیگه هم میخونم. هنگامی که حضرت فاطمه علیها السلام به منزل بازگشتند، درد و آزردگی عارض وجودشان شد که شهادتشان در اثر همین ناراحتی ها بود. پس عده‌ای از زنان و مهاجر و انصار به عیادت ایشان شتافتند و عرضه داشتند ای دخت رسول خدا چگونه از حالتان؟ آن حضرت پس از ثنای پروردگار و درود بر پدر فرمود حالم چنین است که از دنیایتان بیزارم و بر مردانتان خشمناک، پس از آزمایش آنان را به دور افکندم، یعنی مردانتان را که مهاجران انصارند، و پس از شناسایی درون و ماهیاتشان بر آنان خشمگینم. ننگ باد بر شکستگی شمشیرشان و سستی نیزه هایشان و چه بد بود فساد رأی و لغزش فکرشان و ترس از فتنه ها و چه زشت بود آنچه برای ایشان برای سرای آخرت خیش پیش فرستادن و البته که خداوند بر ایشان خشم گرفت و حتما در عذاب جاودانه خواهند زیست. خدا را که اکنون به ناچار ریسمان آن، یعنی ریسمان حکومت و فدک را به گردنشان انداختم و سنگینی آن را بر دوششان نهادم و زشتی و ننگ آن را بر آنان پاشیدم، پس نقصان و زخم دوری از رحمت خدا بر قوم ستمگر باد ویحهم انا زحزحوها ان رواس الرسالت و قواعد النبوه و محبت روح الامین بالوحی المبین. حاج آقا از من بپرسین که برای چی عربی هاشو میخونیم؟ ما که عربی نمیدونیم. بپرسین از من. اگر این عربی ها کلام حضرت زهراست، حتی اگه وحی هم نباشه، کلام یک بزرگ آثار تکوینی داره، تا چه برسه به کلام حضرت زهرا که فرد منحصر به فرد زن دارای مقام عصمت کبرا در هستی است. اثبات میکنیم. پس کلامشون مؤثره ولو نفهمیم، لذا میخونیم ترجمه میکنیم. ویحهم انا زحزحوها ان رواس الرساله و قواعد النبوه و محبت روح الامین بالوحی المبین و تبین به امر دنیا و دین الا ذالک هو الخسران المبین و من الذی نقموا من ابی الحسن. ابی الحسن کیه؟ حضرت علی. و من الذی نقموا من ابی الحسن نقموا والله منه نكير سيفه و قله مبالاته لهدفه و شده وطئته و نكال وقعته و تبحره في كتاب الله نمره في ذات الله عز وجل. وای بر آنان. اینا رو داره برای کی میگه؟ زنان و مهاجر و انصار نشستن حال حضرت رو پرسیدن. ایشون گفت نسبت به شوهران شما من اعتراض دارم، بیزارم، ننگ بر اونها باد، شمشیراشون شکسته، نیزه هاشون سست شده. حالا میگم وای بر آنان، از کجا به کجا خلافت و امامت را جا به جا کردند؟ از فراز قله های بلند رسالت و پایه های نبوت و جایگاه هبوط و نزول و روح الامین که وحی روشن می آورد و از قرارگاه پاکان آگاه به دنیا و دین هان که زیانی آشکار بود. و چه بود آنچه از ابوالحسن نپسندیدند؟ و چه بود آنچه از ابوالحسن نپسندیدند؟ آری به خدا سوگند نپسندیدند استواری تیغ او و بیپروائی او را نسبت به مرگ و مردن خود و شدت و سختی حمله هایش را و عبرت آموزی یورش هایش را و جرفایی دانش او را در کتاب خدا و خشم تندی او را در راه خدای عزوجل. اینها را نپسندیدند. اونی که از ابوالحسن نپسندیدند این بود. این قسمتم بخونم، حوصله بفرمایید. میخوام حدیث بخونیم که حدیث با ترجمه. و تالله لو تکافو عن زمام نبذه الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لاتلقه و لسار بهم سیرا سجحا لا یکلم خشاشه و لا یکل سائره و لا یتعتع راکبه و لا اوردهم منهلا نمیرا رویا صافیا فزفاسا تدفه زفتا ولا يترنق جانبا ولا اسرهم بتانا قد تخير لهم الري غير متحل منه بتائل الا بغمر ناهل وردعه ثوره الصاغب ولفتحت عليهم بركات من السماء والارض ولكنهم بغوا فسيأخذهم الله بما كانوا يكسبون والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سیئات ما کسب و ما هم به معجزین. شما بچه ها، تو رو میگن و امثال تو، باید اینا رو بخونین، ترجمه کنین، عربیشو بلد باشین، حفظ کنین، درس بدین. والله العلی العظیم، امروز یکی از بزرگترین وظایف ما اینه که کتاب خطابه قدیر و خطبه فدک رو درسیش کنیم. خطبه قدیر و خطبه فدک رو هیچ کدومش رو من نخوندم. یکی هم پیغمبر اکرم خونده برای امیرالمومنین و دین، یکی هم حضرت زهرا خونده. اما در این 69 سالی که عمر کردم و 54 سالی که طلبه هستم و آدمم کم ندیدم، البته خودم آدم نشدم، آدم زیاد دیدم ولی آدم نشدم، اما این آدمایی که دیدم، آدمای باسوادی که دیدم، مراجعی که دیدم، درسایی که رفتم، هیچی هم نفهمیدم به خاطر بدی خودم، اینایی که دیدم نتیجهش اینه که میگم امروز برای هر کدوم از شما جوانان واجب عینی نفسی تعیینی شخصی است که این دوتا اسلام را یاد بگیرید و به جوانان دیگر آموزش بدید. اگر این کارو کرده بودیم خیلی عوض شده بود. حالا اینو ترجمه میکنم این قسمتشم. و سوگند به خدا اگر رها میکردند زمام مهاری را که پیامبر خدا آن را به علی سپرده بود و با آن خلافت انس میگرفت و آن را به نرمی راه میبرد و بینی شطر خلافت را زخم نمیکرد و راهیان خود را خسته نمی نمود و سواران آن را به استراب نمی برد و آنان را در آبراه سودمند سیراب و سیرابگر زلال و فراخ می برد که از دو طرف آن آبراه آب لبریز می شد و دو سوی آن کدر نمی شد و آنان را سیراب بیرون می آورد که اگر خلافت را به علی می سپردن در حالی که سیرابی را برای ایشان برمی‌گزید لیکن خود به جز اندکی از اون سود نمی‌برد مگر به اندازه‌ی بهره ناچیز یک تشنکام و به قدر رفع تیزی دیوار گرسنگی. اگر چنین تسلیم می‌شدند در این صورت برکاتی از آسمان و زمین بر ایشان گشوده می‌شد. لیکن آنان، یعنی شوهرای شما به زنان مهاجران انصار میگه، لیکن آنان نافرمانی کرده اند و خداوند به زودی ایشان را به خاطر آنچه به دست آورده اند بازخواست می کند و به ستم پیشگانشان به زودی نتایج کردارهایشان را خواهد رسید و آنان جلودار رسیدن عواقب بد نسبت به خود نخواهند بود. عرض کنم که بعدم حرفای دیگه زدن حضرت زهرا. بعد این سه جمله را بخونم با اینکه فردا شبم داریم ولی حیفم میاد. فعادت النساء قولها على رجالهن فجاء اليها قوم من وجوه المهاجرين والانصار معتذرين وقالوا يا سيدت النساء لو كان ابو الحسن ذكر لنا هذا الامر من قبل ان نبرم العهد ونحكم العقد لما عدلنا عنه الى غيره فقالت. این گفته اونا رو بخونم. مردا اومدن عیادت حضرت زهرا، بعضیاشون وجوه مهاجرین انصار، بعد از اینکه زنا رفتن حرفا رو نقل کردن، شخصیتاشون وی آی پی هاشون اومدن پیش حضرت زهرا اینجوری گفتن: زنان و مهاجران انصار گفته های حضرت فاطمه رو به مردانشان باز گفتن، پس گروهی از بزرگان و مهاجر انصار به عذرخواهی نزد ایشان آمده و گفتن: ای بانوی بانوان جهان، اگر ابوالحسن علی پیش از پیمان و عهد ما این کار را به ما پیشنهاد میکرد، یعنی کار حکومت را، از او در خلافت به دیگری عدول نمیکردیم. فقالت، حضرت زهرا در جواب مردانی که اومدن عذرخواهی که زودتر میگفت ابوالحسن به ما که ما نریم با اولی بیعت کنیم، با حکومت اونها بیعت کنیم، برمیگشتیم. فلا عذر بعد تعذیرکم ولا امر بعد تقصیرکم. حضرت فرمودن از من دور شوید، دیگه با نستید، از من دور شوید که عذرتان عذرخواهی بیهوده پذیرفته نیست و پس از کوتاهیتان دیگر سخنی بیفایده است، سخنی فایده ندارد. اون وقت در یه نفر دیگه به نام رفاعت ابن رافع ابن رفاعه زرقی، بعد از این که حضرت تو مسجد صحبت کردن داشتن میرفتن دنبال حضرت راه افتادن، عرض کرد که یا بنت رسول الله، اگر ابوالحسن قبل از این میومد این حرفا رو به ما میگفت ما از او عدول نمیکردیم. این همین جمله حضرت فرمود الیک امنی، هیچ وقت بعد از قدیر خم دیگه کسی عذرش پذیرفته نیست. به روح شیعیان خالص امیرالمومنین و حضرت زهرا صلوات تقدیم میکنم. دیشب ما یه مسئله شرعی گفتیم، سوالاتی هست شد که من یکی دوتا مسئله هم امشب عرض میکنم. عرض کنم که دیشب راجع به این گفتیم که مال حلال مخلوط به حرام اگر اندازه حرامش و طلبکاران حرام مشخص نباشن، با دادن یک پنجم مال به فتوای فقها با یه اجازه از فقیه عادل به اصطلاح مال حلال میشه و شرعاً درسته. عرض کنم که دیشب یه آقای سوال کرد که پس این مظالمی که میگن چیه؟ مظالم رو رد میکنن. مردم میگن رد مظالم، رد مظالم یعنی دادن مظالم، مظالم یعنی دادن پولی که مالی که مال انسان نیست در مالش قاطی شده. فرض کنید که من پارچه فروش هستم، یهو میبینم دو تاقه پارچه توی بزل انبال من هست که مال من نیست، صاحبشم پیدا نمیکنم، وظیفه شریمم انجام میدم پیدا نمیکنم، اینو باید مظالم بدم. مظالم مظلمه یعنی چیزی که مال خودم نیست، مثل این که به ظلم تو مال من وارد شده، من دارم رد میکنم. یکی دو تا میپرسن که مظالم و خمس را به چه کسی باید داد؟ اینو من امشب گفتم، حالا اونایی که پرسیدن هستن یا نیستن اینو عرض کنم. مظالم را باید به فقیر شرعی غیر سید داد. یعنی چه فقیر شرعی غیر سید؟ یعنی من الان تو اموالم دو تاقه پارچه پیدا شده، من پارچه فروشم، میخوام این دو تاقه رو بدم مظالم، یا خودش رو یا پولش رو میدم به خانواده ای که سرپرست خانواده فقیر شرعی است و غیر سیده. فقیر شرعی یعنی کی؟ یعنی کسی که در زندگی عادی و روزانه و معمولی خود درآمدش خرجش رو کفاف نمیده. اینو میگن بله، اینو میگن فقیر شرعی. فقط باید مظالم چون جزء صدقات واجبه هست به سادات فقیر ندهن. این صدقاتی که تو صندوقا میریزن اینا صدقات واجب نیست، صدقات مستحبه. این که برای سلامتی امام زمان علیه السلام صدقه میذاریم، اینا رو به سادات فقیر هم میشه داد، برای اینکه صدقات واجب نیست. اون صدقاتی که حرام است برای سادات، صدقات واجب شرعی است، مثل کفاره، مثل همین مظلمه که در مال کسی پیدا شده میخوان بدن. این مصرف مظالم باید خانواده به اصطلاح کسانی باشن که تحت تکفل یک فقیر غیر سید شرعی باشن، میشه داد. این یه مسئله. پرسیدن که خمس چیه، به کی میشه داد؟ خمس در واقع 6 قسمته طبق آیه قرآن. کدوم آیه؟ بگو ببینم. 41 انفال. و اعلموا انما غنمتم من شیء، طبق آیه و تفسیری که ائمه فرمودن، خمس 6 قسمته. یه قسمتش مال خداست، یه قسمتش مال پیغمبره، یه قسمتش مال ذوی القربای پیغمبره که میشن ائمه، که این سه تا امروز میشه سهم امام اسمش. یه قسمتش ابن سبیل و یتاما و مساکین، که اینا باید جزء مساکین، یتاما و مساکینی باشن که از اقربای رسول باشن، یعنی سادات باشن. پس خمس در واقع 6 قسمته که میشه 2 قسمت. یه قسمتش مال خدا و رسول و امام زمانه که بهش امروز میگن سهم امام. یه قسمتش هم یتاما و مساکین و ابناء سبیل، یعنی سادات فقیری که یا یتیمن یا مسکینن یا ابن سبیلن ندارن. در مورد قسمت اول تمام فقها فتوا میدن که برای خرج سهم امام باید از مجتهد یا نماینده مجتهد اجازه بگیرن، خودشون نمیتونن خرج کنن. معمولا هم میگن که سهم امام در راه خرج باید بشه، مراجع میگن که امام زمان راضی باشه، یعنی در قسمت تبلیغ دین چیزی باشه که به قسمت تبلیغ دین بخوره. اما سادات رو اغلب فقها، قریب به اتفاق فقها میگن خودت اگر فقیر ساداتی شناختی بده برای زندگی ضروریش. بعضی از فقها به ندرت میگن احتیاطا اجازه از مشتهد هم بگیر. اینا مسئله‌شو گفته باشیم که ما شرعاً عرض کنم که مسئولیت که خیلی داریم، کارمون خیلی سنگینه. دعا بفرمایید به روح فقهای شیعه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
این جمله رو با من بگید: الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام. اینو از پیغمبر من یاد گرفتم. پیغمبر در خطبه قدیر 1 ساعت خورده ای که صحبت کردن، یا بنابر اکو 3-4 ساعت که صحبت کردم، آخرش به همه مردم گفتن و قولو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، که این کلمه شکر و تشکر خدا گفته. اگر تشکر کنید ما زیاد میکنیم نعمتاتونو. لذا من میگم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. باور بفرمایید، چون جلسمون تقریبا خصوصیه به بچه های خیلی نزدیک، میگم اینو گوش کنید از من. منم یه سهمی از انسانیت دارم، از نظر طبیعی میگم. پول دوست دارم، خونه بزرگ دوست دارم، زندگی خوب دوست دارم، فراوانی پول دوست دارم، مخصوصا اون چی بود 500 گفتم، یوروی 500 خیلی دوست دارم. گفتن یوروی 500 هزاری خیلی زیاد جالبه، در بانک های خارج با تشکیلات نگه میدارن، یوروهای 500 هزاری هست. دیدی میسم؟ خیلی عجیب. منم نیدم، گفتم عکسشو بندازم تو قلبم بذارم که تقویت بشم. همه اینا رو دوست دارم. اینکه مردم به من احترام بذارم دوست دارم، با اینکه حجت الاسلام نیستم بگم حجت الاسلام خیلی دوست دارم، خیلی اینا رو دوست دارم. اما گاهی که فکر میکنم میبینم که امیرالمومنین یه چیزی به ما داده به نام خطبه قدیر. از تمام اینایی که میگم، وقتی یه ذره عقل دارم، خیلی کم عقل دارم، یه لحظه که یه ذره عقل دارم، میبینم این خطبه قدیری که به ما داده که توفیق پیدا کنیم، از تمام اینا بالاتر و پایدارتر. از اون موقعی که خطبه فدک رو شروع کردیم، میبینم عجب این خطبه قدیر طلای سکه بهار آزادی بود، اما این خطبه فدک سکه های اونس سوئیسیه، خیلی بالاتره. ما در این فاطمیه با لطف استثنایی خدا بر جمعمون که راجع به خطبه فدک توفیق پیدا کردیم، یه کارای کوچیکی کردیم. در فاطمه اول و فاطمه دوم ما قرار شد یه پروپوزال، یه سامورایز ابسترکت، خلاصه کلاسه فهرست هرچی میگیم، از خطبه فدک داشته باشیم. من با 3 واژه شروع کردم از شب اول که امشب شب چهارمه. گفتم 3 لغت هست که اینا لغت‌های جالبیه، یکی معرفت، یکی محبت، یکی تبعیت. گفتم اینا رو خودم نساختم، یکی از محمدون سلاس اخر مرحوم فیض کاشانی صاحب تفسیر صافی و کتاب‌های دیگه، ایشون در کتاب تفسیر صافی خودش فرموده که اگر ما محبت معرفت پیدا کنیم به خدا، به پیغمبر، به ائمه، این معرفت نتیجه طبیعیش محبت به اونهاست. اگر به اونها محبت پیدا کنیم نتیجه طبیعیش اطاعت و تبعیت از اونهاست. رو این 3 واژه صحبت کردیم. چجوری معرفت پیدا کنیم به حضرت زهرا؟ 2 جور معرفت داریم، این رو امشب عرض میکنم. ما 2 جور معرفت داریم. یه جور معرفت، معرفتی است که چیزی را با وجودمون چشیدیم و درک کردیم. یه معرفت، معرفتی است که از طریق گوش، از طریق چشم، از طریق زبان، از طریق خوندن، از طریق صوت، از طریق تصویر، مولتی مدیا به دست آوردیم. یه مثال خیلی کوچیک میزنم که همه متوجه میشن. میپرسم که به ما میگن که شما اینایی که عمل آنژیو یا قلب کردن عسل میل کنن. میگن 3 عسل هست که خیلی عسلاش عالیه، طبیعیه. یکی عسل خونساره، یکی عسل دماونده، یکی عسل سبلانه. رنگاش هم فرق داره، مزه هاش هم فرق داره. میگه عسل خونسار به زردی گرایش داره و دارای، از کنم که از این گیاهان اینجوری استفاده میشه در به اصطلاح اطراف بیابانهای خونسار، گیاهای چیچی اسم میبرن. و این اصل خاصیتش اینه زنبوراش هم اینجوری هم. این شناخت بیوگرافانه است. اما یه وقت هستش که انشالله به زودی بچه های من میرن خونسار، از خونسار اصل میگیرن، از اون گز اصاری خونسار هم میگیرن که با همین اصل رو درست میشه میارم. به من میگن اصل خونساره، من اصل خونسار رو میچشم میخورم، میگم این اصل خونسار، فهمیدم الان چیه. پس دو جور میشه شناخت اصل رو. یک اصل شناسی بیوگرافی تو کاغذ نوشته تو کتاب شما بیان میکنین، یک شناسایی اصل به اینه که من اصل رو بچشم. یاد جنگ جمل افتادم. تو جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام خیلی تشنشون شده بود، به مالک اشتر فرمودن مالک اصل داری؟ گفت تو همیونم یه ذره اصل دارم. گفت تشنمه، چون شیرینی های طبیعی تشنگی رو برطرف میکنه. شمشیر میزد و زخمی شده بود اینا امیرالمومنین، یه خورده از همیونش اصل داره بود. گفت امیرالمومنین خورد، تا امیرالمومنین خورد فرمود هازا اصلون طائفیون، اصل مال طائفه. طائف جنوب مکه است، یه جای خیلی خوش آب و هوایی است، اصلش و گیاهانش و درختانش معروفه. مالک اشتر گفتش که یا اول حسن، تو این جنگ و تو این شلوغی که اینقدر تشنته، کامت اینقدر حساسه که اصل طائفی رو تشخیص دادی. تو پرانتز اینو میگم، ما فکر میکنیم که ائمه چون زاهد بودن از هیچ اطلاع و خبر نداشتن. من معمولا مثال میزنم، میگم اگر قرار بود امیرالمومنین که زاهدترین ائمه بود چون حاکم بود، به یه نفر یه استکان هدیه بده، چهار تا استکان داشت، یه استکان میدون شوش، یه استکان شیشه و گاز اصفهان، یه استکان ترکیه، یکی آرکوروک فرانسه 5 تا، یکی هم مال چک و اسلوواکی، بوهمیا، بوهمیاها رو میخرید میداد و میفهمید. یعنی ما فکر نکنیم که ائمه سلام الله علیه اجمعین که زاهدن بی ذوق و بی تشخیص و بین نمیدونم کریستال بوهمیا با شیشه و گاز میدون شوش تشخیص نمیدادن. اصلا اینجوری نیست. لذا اونجا در جنگ جمل گفت هازا اصل اون طائفی. پس ما اصل رو به دو جور میتونیم شناسایی کنیم. شناسایی بیوگرافانه، شناسایی از طریق چشیدن. وقتی بچشیم حتی اسمش هم ندونیم میگیم این مزهش اینجوریه، یه خود تنده، یه خود کنده، یه خود شیرنیش زیاده، یه خود شیرنیش کمه، چقدر شیرنیش عالیه، یه خاصه. شناسایی حضرت زهرا و امیرالمومنین و امام زمان از دو راه ممکنه. اونی که ما وظیفه داریم خودمون بریم دنبال شناسایی بیوگرافیه. بیوگرافی یعنی چی؟ یعنی بریم ببینیم که حضرت زهرا سلام الله علیها با پیغمبر اکرم سه تا ارتباط داشته. دیشب هم گفتم، پریشب مخصوصا، ارتباط امت و پیغمبر، ارتباط شاگرد و استاد، مربا و مربی، و ارتباط فرزند و پدر و مادر، چون هم پیغمبر هم پدرشون شده بود هم مادرشون شده. این سه تا ارتباط، این شناسایی. شناسایی اینه که بگیم حضرت زهرا سلام الله علیها 18 سال و چند ماهشون بود ترک اولا نکرده، تا چه برسه به گناه. بگیم حضرت زهرا سلام الله علیها با اینکه خونش تو مسجد بود نامحرمی او را ندیده. وقتی آمده سخنرانی کنه طبق وظیفه که لباس سر تا سری پوشیده و اشتملت به جلبابه ها، بین ایشون و مردان پرده آویخته شده. این شناسایی. شناسایی اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها در طول 9 سال زندگی بالا پایین با امیرالمومنین یک بار مخالفت با کوچکترین پیشنهاد امیرالمومنین نکرده. دهنش بشکنه اون اسلام شناسی که میگه که امیرالمومنین با حضرت زهرا اختلافشون شد، حضرت زهرا از خونه بیرونش کرد، بعد امیرالمومنین اومد دم در، سرش رو گذاشت زمین، پیغمبر اومد برای نماز صبح، دید که سرش رو گذاشته رو خاک، گفت ابو تراب، از اونجا گفت ابو تراب. خدا دهنشون رو بشکنه که اینقدر دروغگو هن.
که اینا اختلافشون شد، گفت چرا اینجا خوابیدی؟ گفت با زهرا دعوام شده، من اونو بیرون کرده از خونه، من اومدم اینجا خوابیدم. شناسایی اینه که بگیم که حضرت، من میگم که الان من زن و شوهرهایی رو میشناسم 50 سال با هم زندگی کردن، یک بار دعواشون نشده، آدمای معمولی عادی. و حضرت زهرا سلام الله علیها که حضرت زهراست، ان الله اصطفاک و طهرک علی نساء العالمین، بالاتر از زهرا داره با شوهرش که معصوم اختلاف کرده باشه. اگر این معرفت رو پیدا کنیم، معرفت بیوگرافی، شناسایی، شناسنامه‌ای کتابی و به اصطلاح خاطراتی است. اما اگر بخواهیم مثل عسل خونسار بچشیم و مزهشو بدونیم، خواهرم دخترم سال 94 از همین امشب تصمیم بگیر صورتتو کامل بپوش. به نظر من خیلی دور نیستم از جامعه، به نظر من فونداسیون تقرب به خدا برای زنان حجاب کامل. حجاب کامل در کشور ما یعنی چادر ایرانی، چادر ملی و تنگ و دستدار و نمیدونم عربی و عربی، برای عربای خوبه که به اصطلاح پوشیه داشته باشن، که خب پوشیه دارم. اما شما که پوشیه، میخوام برم دانشگاه لپتاپ نمیذاریم من چادر سرم کنم. اگر میخوای لذت معنوی را که حضرت زهرا از عفاف حیا میبرد بدونی، یه مدت با حجاب باش. یه خاطره پیرسال برای من پیش اومد، شاید 2-3 سال پیش، یه روز نشسته بودم، دیدم یکی از این دخترها که اطراف ما هستن در زد، اومد تو با یه خانم بفرم سلام سلام. گفت ما تو دانشکده اون این خانم یکی از کسانی هستن که دانشجوان اما خیلی معروفن، خیلی بلدن توی اجتماعیاتشون، خیلی خوبه، خیلی درس خونن، اینا مثل که فوق لیسانس هم بود، صورتش هم باز بود. گفتم در خدمتتون نشستم، چند تا از پسران بودن. گفتم بفرمایید. گفت این دختر که از شاگردان شماست پوشیه میزنه، البته از این پوشیهایی که پوشیه عربی نه، از اینا که دو چشمشون بیرونه، نمیدونم چی میگن اسمش یادم، اون که فقط چشمشون بیرونه. گفت من تعجب کردم تو دانشگاه، گفتم همه میان تو دانشگاه چادرشون باز میشه، روشن فکر میشن، یه خود آزاد میشن، ایشون روز به روز محکمتر شده. بعد گفته که ما یه جمعی هستیم اینا، من آورده اینجا، مگه بچه کفن مستثنا نیست حاج آقا؟ همین که گفت مگه بچه کفه مستثناسی، یکی از بچه ها نمیدونم حالا کی بود، چایی آورد برای این خانم، تو سینی چایی آورد، نلبکی داشت، دو دستی گرفت، قندونم گرفت، گفت بفرمه here you are. چون چایی رو برداشت، گفتم ببخشین هاچ خانم، دختر من، ما چایی به شما میدیم یا سینی، فیله، نلبکی، قندون، دو دستی، چای باید بخوریم دیگه؟ گفت بله. گفتن چای میشه تو آفتابه هم بریزیم بدیم، درسته؟ خندید، گفت چه ربطی داره؟ گفتم خدا به شما گفته حجاب داشته باشیم، گفته واجبش اینقدره، شما تو کدوم کارات به اندازه واجب اکتفا میکنی؟ وقتی که برای مهمونت غذا میاری، کنارش یه سبزی میذاری، تزیین میکنی، پوره سیب زمینی میذاری، عرض کنم که تزیین میکنی، سالادتو درست میکنی، مهمون که نمیخواد این نقشه ها رو بخوره. یه خود گفتم اینا رو، گفتم الان ما به شما میخوام چایی بدیم، ولی احترام شما اقتضا میکنه به حد واجب قناعت نکنیم. حد واجبش اینه که توی آفتابه من چایی بریزم، بریزم اینجا، هر کی اومد توی سفال بریزم بگم بفرم. لطف خدا گفت حالا کسی به من اینجوری نگفته بود. حتی شنیدم از اون دانشگاهی که تو خیابان دولت هم هست، گفتن خانم رو میگیره و بسیار ارتباطش رو با مردان کم کرد. لذت عفاف یکی از چیزایی که شما خانوما مقصرید که پایین میشستید، اخیرا مد شده. خانواده های مذهبی پسر میاد خواستگار با دختر چادری رو بگیر، میگن 2-3 جلسه بریم بیرون غذا با هم بخوریم که ببینی کنسه یا نه، همین امشب هم داشتیم، ببینی چجوری غذا میخوری، چجوری خرج میکنه. با اینا میخوای آدم بشناسی، میتونه تمام اینها رو فیلم بازی کنه، بگی خیلی عالیه. ولی وقتی دختر عفیف رو هر خواستگاری 4 جلسه ببره بیرون چی میمونه؟ میخوام اینو بگم، شناسایی حضرت زهرا یکی تو روایته، یکی آیه است، یکی مطالعه آیات قرآن، علم حضرت زهراست، تقوای حضرت زهراست، فرزندداری حضرت زهراست، خانداری حضرت زهراست، احترام حضرت زهراست به شوهرش. یه ذره در ارتباطات زن و شوهر و مسائل تربیتی یه ذره کار کردم، 3 تا کتاب دارم، حدود 20 ساعتم سخنرانی توی سی دی ها. یک جا در زندگی امیرالمومنین به حضرت زهرا نشده که امیرالمومنین به حضرت زهرا، حضرت زهرا به امیرالمومنین در یک مسئله بسیار کوچک به هم اعتراض کن. خیلی مسئله مهمیه. وقت امروز خانوما میگن ما باید بریم کار کنیم که احتیاج به شوهرمون نداشته باشیم. وقتی بری کار کنی که احتیاج به شوهرت نداشته باشی، همین میشه که شده. خانواده ها اصلا پاشیده شده، بعد از نوه و نتیجه اصلا جدا میشن. خوشحالم از که جدا شده، مستقل شد. و قرآن چی میگه؟ میگه الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، بقیه‌اش کی بلده؟ و بما فضلوا فی الرزق، یعنی رزق زن باید دست مرد باشه، لذا نفقه داره بسلا زن دست مرد. برای اینکه نفقه داشته باشه اطاعت میکنه، وقتی مستقل باشه اطاعت نمیکنه دیگه، مال خودم. ضمن اینکه اسلام به هیچ وجه با مالکیت زن هر چقدر باشه مخالف نیست، تایید میکنه، میگه خرج زن را حتی اگر مرد گدا باشه، زن پادشاه باشه، نفقه زن بر مرد واجب. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه زندگی کنه. میخوام اینو بگم، زنی که حیای حضرت زهرا را در وجود خودش میچشه، مثل چشیدن من عسل خونسار رو، 2 رکعت نماز بخونه مثل نماز حضرت زهرا. خدا رحمت کنه، یه در قم یه عالمی بود که همشهری ما هم بود، آذربایجانی بودن و از فامیلای دورمان بود. یه روز من بهشون گفتم که یه حاجتی دارم چیکار کنم که خدا بهم بده؟ گفت مثل حضرت ابراهیم دعا کن. گفتم اگه مثل حضرت ابراهیم دعا کنم که میشم حضرت ابراهیم؟ گفت نه، حضرت ابراهیم all time every time اینجوری بود. اون البته every time نمیگفت، من میگم حضرت ابراهیم در تمام زمانها اونجوری بود، تو 1 دقیقه مثل حضرت ابراهیم باش. عجب چیز جالبی میگه، ببر من پیش اومد که آدم 1 لحظه مثل حضرت ابراهیم بشه، از همه قطع کنه، بگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. لذتشو درک میکنه. با یکی از اساتیدم 1 ماه در سال 58 که ایشون مریض بود نوکریشو کردم، شبانه روز ماه رمضان بود، ایشون باید میرفت بیرون شهر و مریض بود و به اصطلاح ناراحتی قلبی داشت بودم. لذت مناجات با خدا را من تو این 1 ماه در اثر تشعشعات این استاد یه بندازی سر سوزم بعضی شباشو فهمیدم. برای اینکه پا می شدم برایشون آب می آوردم، دستشونو می گرفتم، دستشونو می بردم، وضو می گرفتم، می مدن نماز شب می خوندن، می نشستم که اگه وسطش گفت آب می خوام این نوکرش آب ببره. این که برای آدم بگن حضور قلب یعنی چه یه مسئله داره، اینه که انسان لذت مناجات با خدا رو 1 لحظه درک کنه. یادم نمیره حاج آقا، پدر من یه کارگر بود و کم سواد، قرآن رو با زحمت میخوند، فارسی هم کمی میخوند، نماز شب میخوند، تو نماز شبش یه شعر میخوند که آخرش استغفرالله العظیم بود و گریه میکرد. بعضی وقتا نیمه های شب، جوان 8 ساله 10 ساله 12 ساله بودم، بیدار میشدم میدم پدرم داره گریه میکنه. هر وقت یاد اون لحظه ها میفتم عالم عوض میشه. میخوام اینو بگم، معرفت یا معرفت بیوگرافانه است. این همه شرق شناسان اسلام مطالعه میکنن، زندگی پیغمبر اکرم و ائمه طاهره رو مطالعه میکنن، به اندازه 1 اپسیلون تغییر کردم. اما کسی که میچشه 2 رکعت نماز مثل امیرالمومنین، 1 رکعت نماز مثل امیرالمومنین، یه نگاه داشتن چشم از نامحرم مثل امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و سلمان و ابوذر، اینها لذت این رو میفهمه. این شناسایی شخصیت هاست از طریق باطن. لذا من به جوانان امروز توصیه میکنم، هر جوان که میاد باش صحبت میکنم میگم با کسی تماس داری؟ خدا رحمت کنه یکی از بزرگان از اساتیدم یادم نمیره، یه روز تو این پارک شهر داشتیم با هم راه میرفتیم بریم جایی جلسه، ایشون از اساتیدش گفت، اساتید بزرگ، یهو گفتم حاج آقا خوش به حالتون، چه اساتیدی داشتید. حالا روی نفهمی اینجوری گفتن جملم، نمیدونم چجوری بود، گفت آره خاک بر سر تو و امثال تو که منو دارید. تازه اون بنده در زندگیم اساتید رو دیدم، استادی رو دیدم، اشهد بالله تا آخرین لحظه عمر جز دغدغه ای جز امام زمان و خدمت به امام زمان نداشت. خب اینو من دیدم چیکار کنم؟ لذتش هم دیدم. وقتی که اولین بار بعد از انقلاب اومدم به ایشون گفتن که نشسته بودم، گفتن که حاج آقا در رادیو اللهم کل ولی یک میخونن، انگار میلیاردها تومن بهش پول داد. گفت الحمدلله امثال منو فحش بدن بکوبن ناسزا بگن، اما اللهم کل ولی یک رو تو رادیو تلویزیون بخون. اینا رو آدم دیده، اونا خیلی بالاتر از ما دیدن. من استادی رو دیدم رحمت الله علیه که این استاد، الله اسم کسی رو نمیخوام ببرم، همین جایی که آقا پسر نشسته بود، ایشون نهار داد صاحب خونه و من در خدمتشون بودم، گفت شب جمعه از نجف تا کربلا پیاده رفتم، طلبه نجف بودم، پاهام توول زد، نعلینامو در بردم زدم زیر بغلم، رسیدم به کربلا دیدم توول زد و همینجوری خون میاد و بستم و رفتم حرم. از حرم برگشتم یه منزلی رو که معمولا میرفتم اونجا شب میموندم، رفتم پشت بونش خوابیدم که سحر پاشم دوباره نماز بخونم و برم برای حرم. با خودم گفتم امام حسین، این پیاده اومدن ما مورد قبول شماست، نظر دارید؟ یه قسمتی از خوابشو گفت، مرجع تقلید بودیم من، قسمتی از خوابشو گفت. خب اینا رو که آدم میبینه میچشه اینا رو. توی درس خارج داریم درس فقه اصول استدلالی میخونیم راجع به سجده قرآن، سجده های قرآن که آیه سجده خوندم باید ذکر بگیم، لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا. این مرجع تقلید پیر مرد داشت درس فقهی میگفت که باید خیلی با شر و شور بگه، اینا رو که میگفت اشک میریخت و این جملات رو میگفت، من اینا رو دیدم. خب وقتی آدم اینا رو میبینه معرفته، اما معرفت بیوگرافی نیست. اگه دو رکعت مثل اولیاء خدا، اگر یه چادر دخترم مثل اولیاء خدا مثل حضرت زهرا، اگر یه شوهر داری مثل حضرت زهرا، اگر یه بچه داری مثل حضرت زهرا، وقت لذتشو ببین. دنبال اسم میگردی، به یکی از بچه هم خدا خیرش بده حرف ما رو قبول کرد، دختر دار شد، خیلی وقت الان عروس شد اون دختر توی یکی از شهرستان، گفتم اسم دختر تو چی گذاشتی؟ گفت نارسیس. گفتم what is the نارسیس؟ نارسیس دیگه چیه؟ گفت ابری نرگس همون نارسیسه. گفتم کسی نارسیس صدا میکنه به یاد حضرت نرگس خاتون میفته؟ گفت نه، سجلم گرفته بود، خدا خیرش بده، رفت عوض کرد اسمشو کرد نرجس. خواهی نرجس بذاریم، زینب اسم بچه‌مونو بذاریم، هر وقت صدا میکنیم زینب امام حسین حضرت زهرا توجه میکنه، دهنت بشکنه دختر. پیروز یک بچه اومده میگه که میخوام دختردار بشم، اسم دخترم چی بذارم؟ گفتم زینب. گفت خانمم گفته بارغم داره. ما میخوام حضرت زهرا رو بشناسیم. ناسایی دو جوره، یه جور چشیدن مرتبه های شخصیت بزرگترا، این که یاسر گفت بچه های ما اونی هستن که ما هستیم نه اونی هستن که ما میخواییم، خیلی جمله مهمی. بچه های ما اونی هستن که ما هستیم، اگر ما امام زمانی باشیم بچه همون یه ذره امام زمانی هم. پسره میاد میگه که آج آقا دارم میرم خواستگاری، یک کمی حجاب دختر اونور اینور. میگم اینور اینور یعنی چی؟ میگم یک کم موهاش بیرونه. میگم بگو حتما چادر و روی گرفته، چون اگه این کارو بکنی دختر آینده ممکنه رو سری سرش کنه. ولی زنت که اینجوری باشه بچه چه میخواد بشه؟ بچه‌های ما اونی هستن که ما هستیم. الغرض چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم که معرفت حضرت زهرا دو جوره. یکی معرفت شناسنامه‌ایه، شناسنامه آیه حدیث روایت انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر فاطمه است. آیات کریمه قرآن هر جا راجع به پاکی صحبت کرده امیرالمومنین و پیغمبره و فاطمه است. این شناسنامه‌ایه. اما اونی که بچشیم یه هفته تو 94 سعی کن یکی از نمازات اول وقت بخونیم. من تأکید میکنم روی نماز مغرب، این هایی که میگم بر اساس روایاته. نماز مغرب تو سعی کن اول وقت بخون، یک کمی هم با تعنی بخون، یک کمی هم با مستحبات بخون. این سعی کن اذان بگی، اقامه بگی، تسبیحات از زهرا رو بگو، بقیه طلبت یک کمی شبیه نماز حضرت زهرا باشه. ببین زهرا شناس میشی یا نه. قنوت بگیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ببین چی جوری میشی. این معرفت چشیدن شخصیته. یه مقدار قرآن بخون با ترتیل و یه خود صداتو بلند کن که خودت هم آیاتو بشنوی. معناش هم نمیدونه ایب نداره، من قول میدم. یه چند مدتی تمرین کن ببین به لذت قرآن خوندن میرسی یا نه. به فقیر کمک کن، به آبرومند کمک کن، بدون اسم و بدون اینکه منت بذاری. ببین چه لذتی میبری. اینا لذت هاییست که اونا داشتن. اگر ما این کار رو بکنیم به شخصیت اونا نزدیک میشیم. اون وقت اون معرفت واقعی رو از خدا بگیریم. چی بگیم؟ بگیم اللهم عرفنی حجتک فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكْ ذَلَلْتُ عَنْدِينِ. من فکر میکنم دعاهایی که ما کردیم اللهم عرفنی حجتك، خداوند متعال خطبه فدک رو در مسیر ما قرار داده، یعنی به ما سعادت داده. یه جمله خطبه فدک رو بخونیم حضرت زهرا رو یه اپسیلون خدا به ما معرفی کنه. از خدا بخواهیم. حتی من گاهی به اینجا رسیدم میگم خدایا فقها رو به من معرفی کن، راویان رو به من معرفی کن، محدثین رو به من معرفی کن. خود غیر از پیغمبر و خودت و امام زمان و دین، اینا جز دینه. خدایا لذت حدیث خوندن و حدیث گفتن رو به من بچشون. لذت دیگه حدیث خوندن. و خسته شدم دخترایی که خانواده های عجیب غریب تربیت شدن ازدواج میکنن با بچه ها یا پسرها، بیشتر دخترها. من دلم میگیره تو مجالس، افسرده میشم وقتی روزه میخونن. تمام اینا دکون دستگاست. دکون دستگاست برای اینکه ترک بکنن مجالس روزه و توسل و مجالس وعظ رو. ولی میره تو عروسی یا عقد 6 ساعت 8 ساعت 10 ساعت بزن و برقص، نه خسته میشه نه افسرده میشه. این چیه؟ این همونی که داره دکون باز میکنه، داره وسائلی تهیه میکنه، ابزاری رو داره که نتونه. پس ما بگیم اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. حجتش هم از خدا بخوایم. من دو نفر سه نفر دیدم از بزرگان که نه عاشق امام زمان هستم، که دو تاشون دو تا از مراجع من دیدم، نمیگم بقیه لال بشم اگه منظورم این باشه، دو تا از مراجعی که الانم زنده هستن عاشق امام زمانم. من دیدم اینا عشق در وجود اونها دیدم، و بعضی از اونها که از دنیا رفتن عشق امام زمان رو دیدم. یعنی دیدم در وجودشون اعتقاد رو. خدا رحمت کنه یه نفر رو اسم میبرم، ایشون 7 سال در اتاق من تشریف می آوردن، به من درس می دادن و به دوستان من، مرحوم شیخ مرتضای مطهری. صحبت یه بزرگی شد اون موقع تو درس، گفت ایشون از کسانیست که معتقدم امام زمان رو باور کرده. از زبان مطهری دارم میگم. تو اتاق من عصر چهارشنبه بود یا عصر پنجشنبه، چون دو روز می اومد، گفت اون آقایی که اسمی برید و شاگردانش از کسانی هستند که امام زمان رو باور دارن. باور خیلی مهمه. پس ما سه تا واژه: معرفت، محبت. اگر معرفت داشته باشیم محبت پیدا میکنیم، اگر محبت داشته باشیم تبعیت هم داریم. خدایا در این روز پنجم، روز پنجم فروردینه، در این روز پنجم فروردین 1394 به حق فاطمه و پدرش، به حق فاطمه و شوهرش، به حق فاطمه و فرزندانش، همه گناهان گذشته ما را قلم عفو بکش. همه ما را از عارفان به مقام خودت، به مقام پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره و ائمه طاهر و ائمه خدا قرار بده. خدایا ذوی حقوق ما را که اسپردم اول منبر از این مجلس ما برخوردار بگردان. سه تا صلوات بفرست.